بسم الله الرحمن الرحیم توفیر رحمان و رحیم دو بال اله و رحمت رحمانی و رحیمی دو خلوه خیز مقصد و تجلی زهیم و نمایش اسم ذات رحمانیت فضل و رحمان اکنیر و مذکر آفر و رحمانیت مکمل آنها رحمان اندیس اسم اول و رحیم یاور اسم آخر است. رحمان آفریننده رحیم ساننده و به اعتباری رحمان قوس نازل و باطن اسم ظاهر است و رحیم قوس فاعل و باطن اسم باطن است. در صفات حق تعالی بوده بیان می فرمودند یعنی ابتدا اینکه مربوط به مقام واحدیت به ذات حق سالستن در مرحله ظهور و بعدا در مراتب اسما و صفات بیاناتی بخورید مانند شرح میدن چون برای خداوند اسم زیاد فرق بین اسم و صفت که ایک صفت همون معنی مجرد صفت میگید و ایک اون که مستقبت از این مجرد مثلا علم صفت حق سالستان عالم ایک قدرت صفت اصطلاح حق سالستان و قادر ایک پس ایسم از صفت پیدا میشود و صفات هم همانطور که قبلا هم گفتی شده صفات حقیقیه محضه این ذات حق برسال از فهنه و اونها هفتا یا هشتا که عالم و قادر و حیات و حید و محضه هم سمیع و عزلی هم سلم صادق صفات این ذاتی و اسم هم از همان صفت میتزن مرحله بعدی صفات حقیقیه ذات اضافه که این ذات حق ولی به نسبت موجودات و اخراجاتی که حق تعالی نسبت به این عالم داره که از جمله از اسماء بزرگ الهی رحمان است و رحیم. رحمان یعنی خیلی رحیم کننده. رحیم هم همینطور رحمان هم مهربان و رحیم هم مهربان خیلی مهربان اینها از صفات حق صفات حقیقیه ذات اضافه و مشرکین مکه اسم رحمان نداشتن در نامه های خدا الله داشتن که بسم تقاهمه همیتی می گفتن و پیغمبر در یمامه مشرکین یمامه بن رحمان می گفتن اسم خدا و قریش چون که مشرکین یمامه رحمان می گفتن اونها نمی گفتن و مخالف بودن با این جن اسم گفته بودن که در قضیه حدیبیه وقتی صلح شد بین پیغمبر و مشرکین و قرار داد عدم تعرض و متارکه جنگ بسته شد این جمله در اون اول فرمودن به علی علیه السلام که بنویس حضرت به اصطلاح امروز دیکته می فرمودن املا می فرمودن و علی می نویس که اول فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم همون موقع سلام قریش که از جمله سهیل ابن عامر که از سلام قریش بودن ابو سفیان اینها گفتن نه قریشی اینطوری الرحمن خدای یمامه است که همونطوری که ما معمول داریم نمی‌نویسیم بگو بسم الله بسم اللهم حضرت هم خیر خود حالا رحمان الرحمن الرحیم رو ننویسیم بسم اللهم بنام تو ای خدا
و درست هم هست و از اینجا هست. بعدا باز فهمیدن این قرارداد مصالحه بین محمد ابن عبدالله پیغمبر خدا بین رسول الله محمد ابن عبدالله با سران قریش با آهسته رو ببینید همونطور که گفتم ما اهل دل هستیم و در مجلسی که اهل دل باید به سکوت برگزار کرد. صلوات بسیار خوب این بارها گفتم، صلوات از خودش از ادعیه بزرگه و از عبادته. گفتن صلوات عبادته، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر عبادته و از عبادات بزرگ، که حتی حضرت رسول صلی الله این جمله معترضه است که دیرون دیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن اگر کسی اسم من بشنود و بر من صلوات نفرستد جفا کرده، ظلم کرده نسبت من، یعنی من دعا نکنم. همینطور که ما میگیم مرحوم است فلان شخص مرحوم میگوییم یا خداوند رحمتش کند، این بالاترین دعا کردن و از همه مسلمین درخواست کرده که او رو دعا کنن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا درود بفرست و رحمت بفرست بر محمد و بر آل محمد. این باید وظیفه هر مسلمی که حتی در موقعی که مشغول نماز هستن اگر کسی نام اون حضرت رو ببرد حتی در اون موقع بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد اشکالی ندارد. در قرآن خب میفرماید اون آیه مثلا محمد رسول الله، این به مستحب است که در همون موقع صلوات بفرستد اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولی عمل نشده که حتما صلوات بلند بفرستن. صلوات بلند برای موقعی است که شکوه و عظمت جنبه اسلامی پیدا بشود، و الا در یک قضیه بود حضرت تشریف بردن به جایی و بعد حضرت فرمود الله اکبر، همه بلند گفتن الله اکبر، فرمودن مگر خدا ناشنواست؟ مگر خدا کره که شما اینقدر بلند میگویید؟ اگر شما بلند میگویید برای خداست که خدا میشنود، پس آهسته بگویید. حالا اونها میشنود، البته در یک مواقعی برای شکوه اسلام صلوات بلند بفرستن، تکبیر بلند بگوین الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله امثال اینها، در اون موقع لازم است برای شکوه اسلام و برای این که نشون بدهن اجتماع و اتحاد و اتفاق هم بگرده. ولی در این قبیل مجالسشون باید ساکت باشن و با دل خود مشغول باشن، و توسلی هم که میگن با دل این است که هر وقت نام اون حضرت در مجالس فقری برده میشن، مجالس نطق و اینها، البته ما هم باید همیشه برای شکوه مجلس، برای عظمت اسلام و با اینکه ما در مقابل دیگران افتخار کنیم که به نام اون حضرت متوسل هستیم و پیروی اون حضرت میکنیم، بلند صلوات بفرستیم. هر چه هم بیشتر بلندتر باشد که در اطراف بشنود البته بهتره، ولی در این قبیل مواقعی مجالسی که باید دل با خدا باشد و دل پر از گفتگو و لب خاموش باشد، بهتر این است که این قبیل مواقع، چون که هم گاهی به همون ترکیب حواسش فرد میشه یا دیگری مشغول یاد خداست و وقتی که این توجه ندارد اون وقت تشتت خاطر برش بینم، یعنی حواسش فرد میشه، یا گوینده و امثالنها. این است که همونطور که قبلا از کردم، در عین این که صلوات از عبادات حساب می شود و باید هم گفته بشود، و مخصوصا مؤمن و فقیر که خودش به ظاهرن و باطنن بستگی به اونها دارد و بسته به اونها می داند و افتخار می کند به فعلی اونها، باید خب وقتی نام اون حضرت می شود صلوات بفرستن، همونطور که در آیات قرآن همونطور که عرض کردم وقتی در بین قرآن اسم حضرت برده می شود خب مستحب است که صلواتم بفرستن، بگوین همونطور که در اون آیه هست ما خان محمد اون ابا احد من رجال خوب خوب صلوات بفرستن اللهم صل علی محمد و آل محمد، با خودش یا به همینطور آهسته بلندتر، ولی در این حال لازم نیست حتما بلند صلوات بفرستن، مگر در همون مجامع که برای شکوه هست. این است که در اون موقع حضرت وقتی این فرمودن که اینطور بنوید، علی علیه السلام نوشت این مصالحه نامه تقریبا به این عبارت، حالا جلو از که بین رسول الله محمد ابن عبدالله با سران قریش منعقد می شود. اونها گفتن این حرف نده، چه مگر از اسم پدر ننگت میاد که تنها بنویسی محمد ابن عبدالله؟ لازم نیست رسول الله بگوی. ما اگر اقرار داشتیم که تو پیغمبر خدا هستی که دیگه مخالفت با تو نمی کردیم، دشمنی با تو نمی کردیم، جنگ نمی کردیم، پس نه ما قبول نداریم بنویسی رسول الله. حضرت فرمودن خط بشه، این کلمه رسول الله رو بزن. علی علیه السلام عرض کرد من ممکن نیست کلمه رسول الله رو خط. حضرت فرمودن که پاکش کن خط بکش. علی علیه السلام عرض کرد من کلمه رسول الله رو هیچ خط نیست. بالاخره خودشون گرفتن قلم ده از علی گرفتن و رویش خط کشیدن، روی رسول الله رو حضرت خط کشیدن و فرمودن همین قضیه برای تو هم پیش خواهد آمد. و علی علیه السلام فرمودن همین قضیه برای تو پیش خواهد آمد. و اون وقتی بود که بعد از قضیه صفین این بنا شد حکمین باشن، حضرت فرمودن قبول نمی کنن. فرمودن آخر امر خدا و خلافت که حکمیت ندارد. و گفتن نخیر، اینا گفتن ما باید به قرآن، یعنی ما حاضریم به قرآن و حکم قراریم. در قرآن می فرماید وقتی دو نفر با هم اختلاف داشتید حکمی معین کنید، پس شما رو که هم با هم اختلاف دارید پس حکم معین کنید. هرچه حضرت هم این غیر از اون اختلافات مالیس و امثال اینها خلافت، ولی قبول نکن. بودن ممکن نیست، باید حتما اون کسانی که بعدا سران خوارج شدن و منافقین مانند اشعث بن قیس. حضرت فرمود خیلی خوب عبدالله عباس. گفتن نخیر عبدالله عباس پسر عموده، قطعا طرف تو رو خواهد گرفت و ما راضی نیستیم یک نفر بی طرفی. و ابو موسی اشعری آدم مقدسی، نمازگزاری، جاهلی، خیلی مقدسه. و او رو حضرت هم او بلد نیست، او نمیتواند. گفتن ممکن نیست، ممکن نیست، باید حتما ابو موسی باشد. اومد در قرارداد که نوشتن به عنوان این که او رو حکم قرار بدهن، فرمودن از علی عبدالله عباس فرمودن بنویس که امیر المومنین علی ابن ابی طالب باشن او را حکم قرار به این عبارت تقریبا. اونا باشن ما اگر تو را امیر المومنین میدانشتیم که مخالفت با تو نمی کردیم و نخیر حاضر نیستیم که کلمه امیر المومنین. حضرت اومد فرمودن صدقه ما امی رسول الله یا صدقه اخی رسول الله، عمو پسر عموی من و برادر من رسول خداست راست فرمود. عرض کردن چیه قضیه؟ فرمود که اون روز حدیبیه به من هم فرمود برای تو هم این روزی پیش خواهد آمد. حضرت فرمود کلمه امیرالمومنین رو خط بکش. از عبدالله عباس گفت ممکن نیست من خط بکشم. همون طور که علی علیه السلام قبول نکرد که رسول الله را خط بکشد، عبدالله عباس هم قبول نکرد که کلمه امیرالمومنین رو بردارد. این خود حضرت خط کشیده. مقصود اینکه الرحمن، صحبت الرحمن بود و الرحمن، رحمان در اونجا مورد مخالفت، کلمه رحمان مورد مخالفت مشرکین قریش واقع شد. و این کلمه این بود که در یمامه به نام خدا رو میگفتن رحمان. از این جهت در اون آیه شریف میفرماید به این که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بگو اونها که کلمه الله رو بگویید یا کلمه الرحمن رو بگویید، هر کدام رو بخوانید و خدا رو بگو بخوانید، اسماء الحسنا زیاد دارند که رحمان و الله هر دو اسم خوب از اسماء خدایی خداوند است. منتها الله اسم جامع که جامع جمیع صفات کمالیه است و الرحمن یکی از صفات حقیقیه ذات اضافه است. رحمان یعنی بسیار مهربان، رحیم هم همینطور. و این می فرمان تا حکم دو بال هستن برای کلمه الله و دو تا صفتی هستن که اضافه می شود به موجودات. رحمت رحمانی و رحیمی چون اصطلاحی باز عرفا دارن که شیخ محی الدین هم بیان کرده است، فیض اقدس می گوین و فیض مقدس. فیض اقدس یعنی همون ظهور حق تعالی و جلوه حق تعالی با جلوه اسمایی ظهور کرد بر اعیان ممکنات، این ره فیض اقدس میگوید. و بعد
حقیقت تجلی در عالم مشیت، یعنی درجه پایین تر که خاص به اون نسبت به خلقت موجودات اونجاره، اون را عالم مشیت میگوین. عالم مشیت به اصطلاح شیخ محی‌الدین میگوید فیض مقدس، اون بالا فیض اقدس بالاتر، درجه بالاتر، و بعدی فیض مقدس، فیضی که از طرف حق تعالی، خود فیض مقدس است از شواهد و کثرات و امکانات و استعدادات، ولی افاضه میکند همون تجلی او مانند نور آفتاب که وقتی به زمین میتابد خود نور پاک است، اما به زمین میتابد اقسام مختلف و الوان مختلفه پیدا میشود. فیض مقدس هم نسبت به موجودات همینطور. اون وقت قوس نزول داریم و قوس صعود. قوس نزول یعنی همون فیض حق تعالی، همونطور که گفتیم فیض حق تعالی تنزل میکند در قوس نزول، یعنی اون دا تشبیه به دایره که بکنیم از طرف از عالم بالا نقطه اولیه که الزاق حق و فیض مقدس حق باشد تجلی میکند بر عالم عقول و نفوس یا جبروت و ملکوت، ملکوت علوی، ملکوت سفلی، نفوس کلیه، نفوس جزئیه، عالم مثال و عالم ناسوس، تا آخر مرحله تنزل ایر قوس نزول میبند. و اون چه که در اینجا فیضی افاضه میشود به موجودات در عالم نزول، در قوس نزول، او رو رحمت رحمانی میگیرند که جنبه ایجاد باشد و موجود است. یعنی اون چه که برای وجود ظاهر ایجاد و رسیدن به اون کمال موجود لازمه، اون به رحمت رحمانیه و تجلی ظهور ظهوری نسبت به این عالم که نمایش حق تعالی، جلوه حق تعالی در این عالم در مراتب نزول، و رحمت رحیمی در قوس صعوده. یعنی وقتی به عالم بالا میروند قوس صعود برای همه نیست، رحمت رحیمی برای همه نیست، رحمت رحیمی برای اون اشخاصی است که در مقام سلوک واقع شده باشند و سالک الالله باشند و قدم بزنند به سوی عالم بالا در قوس صعود، اون وقت رحمت رحیمی است که شامل حال اونهاست. رحمت رحمانی عمومیت دارند نسبت به تمام موجودات این عالم، هر کسی را مطابق استعداد، بلکه هر موجودی را مطابق استعداد و قابلیت خودش به او عنایت فرموده، از وجود و لوازم وجود. بشر احتیاج به خوراک دارد، احتیاج به لباس دارد، احتیاج به مکان دارد، راه زنشون دارد، عقل داده و راه زنشون داده که همه چیز را پیدا بکنند، پس به او روزی دارد، روزی دهنده، خلاصه رحمان روزی دهنده است. حیوانات همینطور، گیاه، نباتات، اون خوراکی که برای انسان هست که خوراک نبات نیست، یعنی همون به نبات نمیده، باز خوراک دیگری است مال نبات، خوراکش خب تقویت کردن اون زمین است، آبیاری کردن است و امثال اینها. اینها خوراکو هر کسی را متعب موجودی را هر کسی را مطابق استعداد و فراخور حال خودی که او عنایت فرموده و روزی داده و خوراک داده، این رحمت رحمانیه است. اما از اینجا به بالا هر کسی، هر شیئی، بلکه هر کسی، هر فردی از افراد انسان اون لیاقت ندارد که مشمول رحمت رحیمیه واقع بشود و رحمت رحیمیه شامل حال او بشود. رحمت رحیمیه به اصطلاح متکلمین و به اصطلاح شرع، رحمت رحمانی همون جنبه اسرافیلی و میکائیلی. اسرافیل اون روزی دهنده، یعنی اسرافیل جان دهنده است، اون قوه که حیات میدهد، و میکائیل همون قوهی که روزی میدهد. این دوتا مظهر رحمت رحمانی هستند. رحمت رحیمی مربوط به جبرئیل است، چون جبرئیل مربی صالحین الله، مربی و اونها رو به مقام خودشون میرساند و کمک میکند در عالم، در قلب صعود از این عالم، از این عالم ناسود همینطور ترقی میدهد اونها رو تا به عالم بالا میرسد، که تا به جایی میرسد که دیگه به مقام علویت و محمدیت صلی الله علیه و آله که اینها دیگه آخرین مقام بشریت، آخرین مقام بشریت هستن که جبرئیل هم در اونجا دیگه کمیتش لنگ داره و بالاتر استاد جبرئیل هستن. این رحمت رحیمی که در قوس صعوده به عبارت این افرامی فر اگر رحمان چون چهار اسم بزرگ برای حق تعالی هست، چهار صفت که در اینجا در قرآن مجید می فرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی خداست اول، خداست آخر، خداست ظاهر، خداست باطن. و چیز دیگه نمون، یعنی هر چیزی یا ظاهر یا باطن، ظاهر اوست، باطن اوست، اول اوست، آخر اوست. اومد رحمان چیه؟ مظهر اولیته، چون از اونجا شروع می شود و اینجا شروع می شود و رزق و روزی داده می شود تا به این عالم می رسد، پس مظهر اولیته. در عالم صعود رو به بالا می روند، رو به بالا می روند و رو به مقام خودش می روند، معادش او آخره، بسید که رو به آخر می روند، رو به مقصد می روند، پس او آخر. پس رحمت رحمی هم نام یعنی هم ردیف و یاور اسم آخره، رحمت رحمانی اسم اول و رحمت رحیمی اسم آخر. و یا این که به عبارت این اخرى رحمت رحمانی در قوس نزولش و باطن کلمه ظاهره، چون یکی از اسماء حق تعالی از ظاهر و از ظاهر و الباطن، اون از ظاهر باطن حقیقی این کلمه چیه؟ همون رحمانیتیست که فیضیست که حق تعالی میدهد. پس رحمان مسابقه با ظاهر میشود و رحیم اون مراتب باطنی و از عالم بالا و عالم قوس صعودست، پس مطابق با باطن میشود. بنابراین رحمان مسابقه با اولست و ظاهر و رحیم مسابقه با آخر و باطن. اینست که بعد از اسم الله در واقع رحمان و رحیم جامعیت داره. درسته اسم العلی هم مقام بلندی هو هو العلی العظیم، چون الله با العلی یکیست در واقع. الله اون مجهه اون که وجهی که الالخیر هست نام الله، اون وجهی که بنا الالظاهر هست به نام العلی. به عبارت نفرا الله مظهرش عرشه و العلی مظهرش کرسی، و از این جهت اون هم اسم بسیار بزرگی، ولی اون که نسبت به موجودات و نسبت به این عالم و افاضه با این عالم بسیار بزرگه است، رحمان است و رحیم. که گفتیم رحمان مساوی است با دو اسم اول و ظاهر، و رحیم هم مساوی با دو اسم آخر و باطن. توحید تن آیه جان و جان نمونه جانان است و موجودات ظهورات رحمت رحمان و رحمان جلوه نفس الرحمان و او نمایش دهنده اعیان و اعیان ملابس اسماء و اسماء نمایش واحدیت و اون تفصیل احدیت ذات است. باطن و ظاهر مقابلند، اما تقابل جان و تن، تقابل جان و تن، جان و تن چون متفق نمایند اما واحد باشند. کل یومین هو فیشان، هر آن در زمان و مکان و غیر و شهادت به لباسی جلوه دارد، چون ظهورات نفس شده است. در این عالم خب تن از این عالم است، بدن انسان از این عالم است و از عالم ناسور، از عالم ماده و طبیعت، ولی روح که از این عالم نیست، به دلیل اینکه ما هر چی جستجو بکنیم و کنجکاوی بکنیم، حتی شیارهایی را که در مغز هست یا اون دهلیزهای قلب را، تمام اون قسمت ها را بشکافیم و جستجو بکنیم و تجزیه و تشریح بکنیم، اصلا جانی پیدا نمی‌شود، چیز مخصوصی که جان در او باشد. ولی در این حال می توانیم منکر جان بشویم؟ نمی‌شود منکر جان شد، با اینکه در هر جای بدن که بگردیم اصلا جانی پیدا نیست، ولی در این حال غیر جان چیزی دیگری هست، به دلیل اینکه این بدن وقتی که مرد یعنی چه؟ یعنی جان رفت، اومد چه می شود؟ او رو نمی گوند بدن، او رو می گوند جسد، یعنی تن بیروح، تنی که هیچ اثر جانی درش نیست، نه حرکت می کند، نه احساس دارد، نه قوا دارد، هیچی ندارد، با اون حیوان دیگری که به ظاهر مرده باشد هیچ فرقی ندارد، یا با جماد فرقی ندارد. پس اون که سیر حرکت میداد چه بود؟ اون جان بود. به قضیه اون اعرابی بارش به شطور بسته بود و در مسافرت بود، بین راه شطورش مرد، این بارش رو برداشت و بعد گفت شطور پاهای تو که همون پاهاست، دست و پای تو همون هاست، پشت تو هم که همون پشته، چشم تو هم که همون. پس اون که این بارها رو حرکت میداد چه بود؟ که تو حالا نمیتونی حرکت بدی. اون که این بارها رو حرکت میداد چه بود؟ یعنی جان بود. پس جان غیر از بدن است، ولی در این حال مسلط بر بدن است و مهیمن بر بدن است. به ظاهر البته دوتا میبینیم، ولی در حقیقت تا وقتی که جان در این بدن است، جان و بدن هر دو یکیست. به دلیل که هر اگر یک مختصری سوزنی به زیر ناخن فرو بره میبینیم ناراحت میشیم و احساس الم میکنیم، یا به مختصر دندون دردی میبینیم تمام بدن درد گرفته. آخر این که اگر جان غیر از بدن میبود که در مورد این احساسات داشته باشیم. پس جان تا وقتی در این عالم است و تا وقتی در بدنش عین اوست، در واقع عین او که نیست ولی مسلط بر او، مسلط است و در همه جا اثر مال اوست، اثر مال تن نیست، یا حتی عمل انعکاسی که اصطلاح روانشناسی هست. در خواب حتی یک بعضی ها هستن که خیلی خوابشون سبکه، انگشتی رو پاشون میزن یک مسئله تخور میخوره در صورت خوابش. این چی بود؟ این جانش بیداره، این میره بر به عمل انعکاسی به مخ کوچه و در اونجا بر میگردد و اعصاب و تکون میخورد، عقل میکند جان به این که پاس به حرکت بده، پاس تکون بده که مانع از اون احسا، یعنی مانع از اون تماسی که شرعت باشد. پس در این حال که یکیست باز هم جدا که بهترین نمونه و مثالش برای حقیقت ذات حق تعالی شأن در این موجود است، همونطور که در حدیث خارج عن الاشیاء لا بالمباینه و داخل عنها فیها لا بالممازجه، یعنی خداوند خارج از اشیاء و این موجودات است این عالم، ولی نه اینکه بینونتی باشن و جدایی و از هم دور باشن، داخل در اشیاء هم هست، ولی نه اینکه به منظور بودن مثل مثلا ماست و شیره که مخلوط بکنن، یا مثل گلاب و آب که با هم مخلوط بکنن بگیم مخلوط شدن. اینطور نیست که جدا باشد، بینونتی باشد، ممازجتی باشد با هم در داخل بودن، یا بینونتی باشد در خارج بودن. جانم نسبت به تن همین طوره. اومد تن علامت جانست، تن تا وقتی زنده است و در این عالم هست همون تن خود دلیل نیست که جانی هست، و الا اگر جسد باشد و مردار باشد که جانی نیست، که توجهی به اون می کند. بلکه بسیاری از اشخاص هستن که از مرده اون کسی که بهترین دوستشون است و بهترین شخص که مورد علاقه شون است اگر بمیرن، بعد از خاصی شب می ترسن با او در یک جا باشن، که که همون دیروز است که زنده بود و نهایت علاقه داشتید و میخواستید با او باشید، حالا چطور که میترسید؟ پس اون که مورد علاقه بوده اون چیز دیگری و نتنه. پس تن علامت اون تا وقتی زنده است و حیات دارن، البته مورد توجه است به تبع روح، ولی وقتی مردار است مأمور هستیم بهترین دوست که خودمون داره، بهترین شخص مورد خودمون رو دفن کنیم، زیر خاک بکنیم. آیا ما حاضر هستیم زندگی رو زیر خاک بکنیم؟ جان اون تا چه رسد به دوست و عزیز خودمون؟ نه. ولی در این حال وقتی که از دنیا رفت همون رو زیر خاک میکنیم، پس تن غیر جانه، جان غیر تنه، ولی در این حال تن نمونه دعای جانه، علامت جان. اما جان چیه؟ جان نمونه جانه، یعنی جان از خودش چیزی نداره و از جای دیگری است که افاده شده از این، همونطور که حافظ میگوید این جان عاریت که به حافظ به فرگ دور دوری رو خشت ببینم و تصمیم بکنم که ایره باید تصمیم این بکنم و تصمیم او باشیم تا بتوانیم کاملا تصمیم او بکنیم. وقتی در این عالم تصمیم او باشیم تصمیم اومد این عالم ما، این عالم هم نسبت به حق تعالی همینطور که حق جان جهان است، جهان جمله بدن، اعضای ملائکه، اصناف ملائکه، قوای انسان، اخلاق و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است و به جز این همه فرق. نسبتی که این موجودات به حق تعالی دارن همینطوره و اینها ظهورات رحمت رحمانیه حق هستن. در این عالم ظهورات رحمت رحمانیه حق هستن که همون جنبه اسرافیلی و میکائیلی باشد. اومد رحمت رحمانی همون جلوه نفس الرحمانش، نفس الرحمان که از اصطلاحات و اسمهایش که خرفا بر مقام مسیحیت اصلاح کردن، تجلی حق تعالی در مقام فیض مقدس و این هم باز کرد شده از فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله به وقتی اویس قرن اسلام آورد که میگوند توسط علی علیه السلام اسلام آورد در مدینه در یمن. شطور چران مادری داشت که زندگانی مادر رو او اداره میکرد و شطور میشرانید و حقوقی که داشت مزدی که میگرفت با مادرش داشت و مراقب حال مادرش. مدتی که گذشت بعد از بعضی میگوند که قبل از که بردن علی علیه السلام به یمن اسلام آورد به قلیل اینکه در جنگ خود دندان او هم شکست در ابتدا اسلام آورد ولی زیارت پیغمبر نکرد. از مادرش اجازه گرفت که من چند روزی بروم به مدینه برای زیارت پیغمبر. مادرش گفت تو میروی مرا به کی میسپری؟ من کسی ندارم که تو می من میروی به کی میسپری؟ این اصرار کرد. بلاخره مادرش به شرط این که بروی به مدینه و ننشینی اصلا همونطور برو به مدینه زیارت کن و بعد بدون این که بنشینی این که کنه آمد همونجور پیاده آمد و وقتی وارد مدینه شد آمد در خانه حضرت پرسید گفتن که حضرت به سفر کشید به سفر کشید بودن و از طرف مادرش هم به او اجازه نداده که بماند در فقط اجازه داده که حتی اجازه نداده بنشیند که همون که استاده زیارت کند و برگردد. نخواست برخلاف امر مادر رفتار بکند، فقط آمد در خانه حضرت بوسید و بوسید و رفت از دل زیارت کرد برگرد. وقتی حضرت از سفر مراجعت فرمودن وارد منزل شدن فرمودن اینی اشم و نفس الرحمن می فدل یمن، من بوی خدا از جانب یمن می شود که از جانب یمن مثل این که فیضی رسیده است. از کنم که بله اویس قرنی آمد و برای زیارتتون و نبودید مادر اجازه نداده بود که بشینن اینست که نمان همون در خانه شما رو بوسی دارم این است که کلمه نفس الرحمن فرمون من نفس خدایی را از جانب یمن میشه. این اصطلاح از این از ترکم شده از فرمایش از رسول که عرفا یکی از اصطلاحات یکی از اسمایی که برای مقام تجلی و مشیت تجلی فیض مقدس شده شدن نفس الرحمن. این نفس الرحمن وقتی به مقام ظهور رسید رحمت رحمانی میشود و رحمت رحیمی در نزول رحمانی در شعور رحیمی اینست که می فهمان رحمان جلوه نفس الرحمن. همین نفس الرحمن است که مقام مشیت است و مقام فیض مقدس است که اعیان ممکنات به جلوه می کند بر اعیان ممکنات و استعدادات به منصه ظهور می رسد و این آنم پس همون نفس الرحمن نمایش اعیان موجودات است. اومد اعیان چیه؟ اعیان همون ظهورات از ما هستن، اعیان موجودات، برای اینکه در اخبار هم بسیرست و عرفا هم میگوین به اینکه هر یک از موجودات مثل یکی از اسمهای حق داره هستن و مظاهر، یعنی اینها اسم اسم هست، یعنی اون اسمایی که برای حق هست، اسما بلاواسطه هست، اینها هم اسم هستن برای اون هست. پس اینها همه باز ارتباط دارن به عالم اسما، عالم اسما هم همه نمایش واحدیت حق هست، واسه اینکه همه یکی هستن، عالم، قادر، خیر، مرزد، اینها همه چیه؟ همون مقام واحدیت حق هست، واسه اینکه متحدن، جدا نیستن، هر کنم جدا نیستن که به قول اشاعره قدما ثمانیه قائل بشوید، بلکه همه متحدن با ذات حق تعالی شنید. پس اینها اسماء نمایش واحدیت هست. واحدیت چیه؟ تفصیل احدیت ذاته، یعنی چون مقام اصطلاحاتی که دارن عرفا مقام احدیت، احدیت یعنی یگانه، یعنی هیچ ترکیبی هم درش نیست، بسیط صرف است. قل هو الله احد، احدیت اون مقام غیب القیوب است که دیگه در اونجا لا اسم اند ولا رد. مقام اماس که اینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق قال علیه السلام کان فی امام. و مقام غیب القیوبی اومد واحدیت، همون مقام احدیت است که وقتی ظهور می کنند، مثل این که فرض کنیم در اینجا اتاق، در پشت اتاق، در توی اتاق یک نفر نشسته است و پرده کشیده از اونجا صحبت می کند، می شنوند، یک مرتبه پرده برداشته می شود، خودش دیده می شود. حالا این مقام واحدیت این است که پرده احدیت برداشته شده، این جلو حجاب احدیت اومد، مقام واحدیت ظهور می کند. مقام واحدیت هم مقام تجلی و مقام اسماء و صفات. پس احدی واحدیت هم تفصیل احدیت ظاهر، اما باطن و ظاهر، صورت ظاهر مقابل هم دیگر هستن، یعنی باطن اون که در درونه، ظاهر اون که در بیرونه، اینها مقابل هم هستن، ولی حقیقتش یکی، یعنی حقیقت ظاهری ظاهر حق است تعالی شأنه، حقیقت باطن هم حق است، حقیقت اول اوست، حقیقت آخر هم اوست، پس غیر زوی نیست، پس همه با او متحدن. اون من مراتب این عالم، این عوالم هم هر روز یه جلوه ای به یک ظهوری از ذات حق تعالی می شود که کل یومین هوا پیشان، یعنی هر روزی در یک شعنی از عالم، یعنی جلوه لا تکرارت تجلی درسته در اون عالم تجلی او، ولی اینها سریان دارد حرکت موجودات و هر کدام یک استعدادی دارن تا در وقت در مقابل او که واقع شدن برود تجلی او میشه. و در و الا در هر مکانی، در هر عالمی، در غیب و شهادت لباسی مطابق همون ظهور میکنن، اختلاف صور پیدا میشوند ولی اختلاف حقیقی نیست که هر دم به لباسی به درمیان برامن توفیدون.